that same occultic law will be tawassut ustad ali dus
rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin ولعنت الله على أعدائهم أجمعين فالقول الثاني لا يخلو عن قبة وعليه فهل هي لازمة مطلقة لازمة ابتداء مطلقة كما حكي عن ظاهر المفيد او به شرط کون دال على الترازی لفظا او هیه غیر لازمت مطلقا. دوستان بحث پرسمر و دقیقی داریم، این چند روز انشاءالله دقت میکنید روشن میشه. در آنچه که گذشت مرحوم شیخ به این نتیجه رسید که قول دوم را در معتاد انتخاب کنه. من دیروز گفتم ولی تکرار میکنم که این قول دوم، نرید اون ششتا قول رو ببینید، چون چند روز پیش داشتیم در معتاد شش قوله، بعد دومیش رو نشانه کنید بگید شیخ اون رو میخواد بگه. نه، اگر دقت کردید شیخ انصاری ولو ششتا قول درست کرد، ولی این ششتا قول رو دو دسته کرد. دسته ای که قائل هستن به اباحه یا فساد، دسته ای که قائل هستن به ملکیت. این حواستون باشه. فالقول الثانی یعنی قائل بشیم که معاتات مفید ملکیته، اما حالا چه ملکیتی بحث امروزمون هست. خب ایشون می فرماین که حالا که بنا شد قول به ملکیت از اول کار در معاتاد به نظر ما خالی از قوت نباشه، اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که آیا قائل بشیم در معاتاد که مثل بیع بصیغه هست؟ از شما می پرسم بیع بصیغه چه خاصیتی داره؟ از همون اول لازمه، هیچ جای چانه زدن هم نداره، مگه کسی حق فسخ قرار داده باشه، حقی که هست، وگرنه کسی حق فسخ نداره. یا مثل بعضی از محدثین بگیم که اگر تو معاتات یک صحبتهای لفظی هم شده، اون رو جالتونه چجور معنا کردیم این عبارت رو، مثلا قبلش با هم خیلی صحبت کردن، اون آقا گفته من قصد دارم خونم رو بفروشم، اونم گفته منم قصد دارم یه خونه بخرم، گفته خب اگه اینطوره بفرما، منتها دیگه تو متن عقد صیغه نخوندن، وگرنه خارج از متن عقد با هم صحبت های کردن دال بر رضایت به معامله. گفته چون صحبت قبلی هست، معاتاتی که با صحبت قبلی باشه از اول لازمه، ولی معاتاتی که نه، مثل این معاملات خیلی سبک، مثلا تو نونوایی اکثرم اکثر وقتا طرف اصلا یه سلام علیک فقط میکنه، راجع به معامله اصلا صحبت نمیکنن، نرخش معلومه دیگه صحبتی هم نمیشه، گفته اینجا لازم نیست. اینم نظر دوم. نظر سومی داریم که اکثرا قائل شدن، گفتن که معاتاد ملکیت میاره ولی ملکیتش جائزه، به این معنا که اگر متعامله پشیمان شدن حق برگشت دارن. میدونه چقدر این وقت ثمر داره اگه واقعا این ثابت بشه. ما هم که معمولا معاملاتمون معاتاتیه، مخصوصا معاملات ریز که تو زندگی انسان زیاد انجام میده، معاتاتیه دیگه، در نتیجه دیگه این نواد التماس کنه که آقا اینو پس بردار، یا اون بنویسه آقا ما پس جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، این بی خودش یا باید به یه بسیده بکنه تا یه حرفو بزنه، وگرنه اگه معاتاد باشه تا وقتی که طرف تو جنس تصرف نکرده باشه، تصرفی که نتونه پس بده، خب میتونه پسش بکنه. میدونید خیلی ثمر داره. الان یه حال دوستان، ما با این سه نظر مواجهیم. این چند روز بحثمون اینه که ادله این سه نظر رو ببینیم و ببینیم انشاءالله در نهایت شیخ انصاری کدوم نظر رو انتخاب میکنه. خب نوبتی هم که باشه، اول باید بریم سراغ نظر اول. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که بین این سه نظر، حالا که دیگه ما بناش قائل به ملکیت بشیم در معاتات، اوفق به قواعد نظر اوله. خب منظور از قواعد چیه که نظر اول اوفقه؟ فوری توضیح میده. منظور ایشون دوستان از قواعد که اینجا هست، قاعده معروفی که در اصول داریم به نام استصحاب، این دیگه مسلمه دیگه، پذیرفته شده است. توضیح هم بخواد براتون بدیم اینجوری شیخ توضیح میده. دیگه ببینید، شخصی که با معاتاد جنسشو فروخته، درست؟ شک میکنید میتونه برگردونه جنس را؟ پشیمان شده میخواد برگردونه، شک میکنیم میتونه برگردونه یا نمیتونه؟ اینه دیگه. اگر صیغه خونده بودن بفرمایید شک نداشتیم نمیتونه، ولی حالا که صیغه نخوندن بین علما اختلافه، شک میکنیم. خب استصحاب میگه چه؟ استصحاب میگه شما نمیتونید. و از این نمیتونه سنا ایشون تعبیر میکنه به اصالت لزوم. حالا یه کمی بیشتر توضیح بدم. ببینید، طرف کتابش رو میده شما و 100 تومن از شما میگیره معاتاتن، نه شما صیغه میخونید نه او. خب میشه ملک شما دیگه، بنا شد معاتات بگید آقا ملک باشه. بعد یک ساعت پشیمان میشه، چرا کتاب رو دادم به 100 تومن؟ میاد سراغ شما میگه فلانی، من از این معاتات رجوع کردم، این پولتو بگیر و کتابو پس بده. حالا یه دفعه شما میگید باشه، اینا ریزکاری ها حواستون باشه ها، اگر شما راضی باشید و بگید باشه، هیچ مشکل نداره. حتی در بیع بسیقه هم میگن اقاله اشکال، اقاله بلکه مستحب هم هست، این حواستون باشه. نه، یه جایی که شما نمیخواد پس بدید، اصلا مایل نیستید پس بدید، شک میکنیم با این رجوع این آقا مجددن جنس برگشت تو ملک فروشنده اول یا بر نگشت و پولم برگشت ملک شما شد یا نشد. اصل اینجا، اصل اینه که نخیر، به قول شما اصل اینه که ملک لازمه و به هم نخورده. تو شک داریم دیگه، با رجوع و فروشنده شک داریم به هم خورده یا نه، اصل اینه که به هم نخورده. این استصحاب آقا که ازش تعبیر میکنن به اصالت لزوم. دوستان من تاکید میکنم، نگید چرا تکرار میکنید، یکی از بحثای پرثمر در فقه که خیلی جا ازش استفاده میشه همین اصله. و امروز ما الان وارد این بحث شدیم، بحث دقیقی هم هست. اگر این اصل ثابت بشه خیلی جاها به درد میخوره، اگر هم ثابت نشه باز خیلی جاها اثر داره. اینم آقا نظر اول، اینم دلیلش. حالا ببینیم که این نظر با این دلیل آیا مشکلی داره یا نداره. چون بحث سنگینه، من فکر میکنم اگر تکه تکه امروز بخونیم بهتره. عبارت نگاه کنید، فالقول الثانی لا یخلو عن قوه، بناشد اون دو سه خط رو خودتون بخونه چون هیچی نداره. قول دوم که معاتات مفید ملکیت باشه، خالی از قوت نیست. آقا زیر این یه خط بکشید، حالا یادتونه ها، بعدا میخواد نظر شیخ رو پیدا کنید خیلی سخته، فهرستم که نداره، زیرش یه خط بکشید که نظر شیخ در نهایت اینه. اما و علیه یعنی برابر نظر دوم، فهل هی لازمتون ابتداعا مطلقا کما حکی عن ظاهر المفید رحمه الله، آیا معاطات لازم هست؟ این ضمیر هیه رو دوستان میتونید به معاطات بزنید، میتونید به ملکیت بزنید، چون لازم و جائز صفت کیه؟ صفت ملک دیگه. به ملکیت بزنید دقیق تره. آیا ملکیتی که از معاطات به دست میاد مثل به وثیقه هست؟ از همون اول ملک لازمه مطلقا در مقابل تفصیل بعد، چنانچه از ظاهر مفید نفس شده، یا لازمه به شرط بودن دال بر ترازی لفظ. روز هر شبم براتون منظور از این دال بر ترازی یعنی صحبت های قبل از معامله، وگرنه اگر صیغه باشه اونم تو متن معامله دیگه اصلا معاطات نیست. اینا یه صحبتی با هم کردن ولی دیگه موقعی که میخوان بیعو انجام بدن هیچ صیغه‌ای نمیخونن. ایشون گفته اینجا لازمه کما حکی عن بعض معاصر شهید ثانی و قواه و جماعت متأخر المحدثین، بعضی از معاصرین شهید ثانی و بعضی از محدثین، البته نه گذشته ها قدما، از این متأخرین مثل فیض کاشانی اینها قائل شده. من الان نمیدونم این فیض کاشانی جز اینا هست یا نه، ولی اینا هستن جز متأخرین محدث. آقا اختلال سوم، اون یا از غیر لازمت مطلقا یا اصلا لازم نیست. اصلا لازم نیست حتی ولو صحبت قبلی هم کرده باشن، مطلقا معناش اینه. قهرا نتیجه چی میشه؟ فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله، هر کدام از دو طرف میتونه برگرده در مال خودش، یعنی مال سابق دیگه. الان که داده به طرف، حواستون باشه چون رو مبنای ملکیت داریم صحبت میکنیم، الان مالش نیست ولی سابقا که مالش بوده، کتاب و فروخته به شما، سابقا مگه مالش نبود؟ بگیم میتونه برگرده. این مالی عبارت دستنداز داره، حواستون باشه. کما علیه اکثر القائلین بالمد بل کلهم ادا من عرف، اکثرا بلکه کلن این نظر سوم ببرن جز همون مثل مفید و اون بعضی از معاصرین شهید و اینها، بقیه یه حرف زدن. خب وجوهان، از شما سوال میکنم این وجوهان تو عبارت چه کار است؟ بله خبر که تغییر نکنید، این مبتدای مؤخره برای اون علیه فعلیه. این وجوهان در واقع میشه مبتدا، وجوهی بنابر نظر دوم اینجور میشه، میشه مبتدای مؤخر. او فقها بالقواعد هو الاول، اینم نظر شیخ انصاری. ایشون میگه به نظر من موافق تر از حرف نظر با قاعده نظر اوله، که تا آخرم این نظر رو قبول میکنه ها، خاطر تو ذهنتون باشه ایشون نظرش مثل نظر مفیده. بناهن علا اصالت لزوم فی الملک، آقا یه خط دقیقیه، یه خط هم نیست، نیم خطه. بنابراین که بگیم از در ملکیه لازمه، توضیح میده لشکه فی زوالهی به مجرد رجوع مالکه الاصلی، چون شک میکنیم در زوال ملک به مجرد رجوع مالک اصلی، مالک اصلی کیه؟ همون مالک اول، شک میکنیم. خب میگیم اصل لزوم در ملکه. آقا یادداشت کنید منظورش از این اصل استصحاب ملکیته، استصحاب شخصی هم هست، این کلمه شخصی رو داشته باشید و بعد به لحظمون میخوره، بالاش یادداشت کنید. اینجا آقا شک میکنیم، واقعا استصحاب میکنیم، میگیم آقا معامله که انجام شد، کتاب شد مال مشتری، پول شد مال فروشنده، مالک اصلی، بعد شک میکنیم این رجوعش اثر داره یا نه، نه اثر نداره، همون اثر عقد رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، این قول از خارج دقت کنیم، این قول دقیقیه، جوابش هم دقیقه و هر حال باید حالا هرچی پیش رفتیم رفت. ببینید من اول یه مثال براتون میزنم، بعد شما رو میارم تو بحث خودمون. ازشون هم میپرسم که بهتر تو ذهنتون جا بگیره. اگر یک نفر سوال برای رسائل تا یه حدی خوندید دیگه، ولو هنوز چون استصحابش رو نخوندید خیلی مشکله، ولی خب با هم کنار میاد. اگر یه نفر شک داره، میدونه حدثی ازش سر زده، خب تو دفترش یادداشت کرده فلان ساعت من محدث شدم، ولی یادداشت نکرده حدث اصغر یا حدث چی؟ اکبر. حدث اصغر باشه کارش با وضو حل میشه، حدث اکبر باشه نیاز به چی داره؟ قصد داره. خب چون تو دفتر یادداشت نکرده که کدوم یک از حدثا بوده، میره یه وضو میگیره. خب از شما سوال میکنم، میتونه وایسه نماز یا نمیتونه؟ میتونه دست به قرآن بزنه یا نمیتونه؟ بله میتونه نمیتونه؟ خب کدومش درسته؟ ببینید چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ خوب گوش کنید، خودم عرض میکنم اینجا دقت کنید گوش کنید بهتره. ببینید در اینجا هیچ راه هم نداریم، باز از طریق استصحاب باید حلش کنیم دیگه. اینجا دو رقم میتونیم حرف بزنیم از نظر استصحاب. یکی این که بگیم که این آقا قبل از وضو گرفتن یقین داشتی محدث، حالا یا به حدث اصغر یا به حدث اکبر، ولذا یقین داشت نمیتونه نماز شروع کنه، نمیتونه دست به قرآن بزنه، هیچ کدام. وضو گرفت شک میکنه الان میتونه یا نه، یقین داشت نمیتونه الان شک داره میتونه یا نه. چه استصحابی داره؟ استصحاب این که الان هم نمیتونم، سابقا یقین داشت، اگه واقعا جنوب باشه که وضو کارش حل نمی کنه. یا به تعبیری بگه من سابقا که محدث بودم قبل از وضو، حالا یا به اصغر یا به اکبر، الان شک میکنم با وضو گرفتن حدث برطرف شده یا نه. اگر اصغر بوده بفرمایید برطرف شده، اگر اکبر بوده هنوزم باقیه، استصحاب حدث میکنه. نه حدث اصغر یا اکبر، کلی حدث استصحاب حدث میکنه و میگه که من پس نمیتونم وارد نماز بشم. این یه بیان. اما یه بیان دیگه هم داریم که نتیجه عکس اینو میره. میدونید چه جور بگه؟ اینجوری بگه بعد از اینکه وضو گرفت بگه اگر واقعا حدث اصغر بوده، بگید آقا رفت شده یقین است با وضو، حدث اصغر با وضو یقینا میره، حدث اکبر هم که از اول مشکوک الحدوثه، از اول معلوم نیست حدث اکبر بوده، در استصحاب میگن یقین ثابت شک، از اول یقین نداره حدث اکبر. پس بنابراین اگه اصغر بوده که از بین رفته، حدث اکبر هم که از اول یقین نداشته، پس میتونه نماز بخونه. حواستونه؟ خب از این دو تا استصحاب کدومش درسته؟ چرا؟ حالا بیاد اینجا مرحوم شیخ انصاری دیدید که ایشون گفت که کسی که با معاطات فروخته بعد یک ساعت پشیمان شده، شک میکنیم پشیمان که بشه حق درگشت داره یا نداره، میتونه جنس از دست مشتری بگیره یا نه، استصحاب ملک میکنیم، میگه حق گرفتن نداره، لذا معاطاتشون گفت لازمه. یک مستشکلی اینجوری میگه مثل همون قضیه حدثا، میگه ببینید از طریق معاطا یقین داریم که ملکیت، بگید آقا فرضمون اینه حاصله، این مقدار یقینیه، یقین داریم ملکیت اومده برای مشتری، اومده رو کتاب و برای فروشندم اومده رو پول. بله؟ ولی شک داریم این ملکیت و بعدم پشیمان شده فروشنده برگشته. بله؟ شک داریم ملکیتی که ثابت شده برای مشتری رو کتاب با رجوع بایه از بین رفته یا نرفته. اگر ملکیت اندشاره واقعا ملک جائز باشه بفرمایید با رجوع از بین رفته. اگر ملک لازم باشه از بین نرفته، ولی ما در اصل ملک لازم بگید آقا شک داریم. چطور اونجا میگفتیم اگر حدث اصغر باشه با وضوع از بین رفته، حدث اکبر هم که از اول شک داریم. اینجا ملکیتی که آمده اونی که یقین داریم ملک مشترکه بین مستقر و متزلزل، یعنی بین لازم و جائز. اگر ملک جائز باشه واقعا مثل حدث اصغر با رجوع مالک اصلی از بین رفته، اگر ملک لازم باشه نرفته ولی ما یقین نداریم از اول ملک لازم باشه، این آقا انقض. تازه یه پیازداغ هم این انقض میکنه به مطلبش، میگه آقا اصلا ما یه چیز دیگه میگیم، شما گفتید استصحاب لزوم میکنه، ما یه استصحاب دیگه میکنیم، میگیم که یه زمانی بود مالک اصلی فروشنده روی این کتاب تسلط داشت یا نه؟ بله؟ اون وقتی که نفروخته بود، بعد که فروخت درست؟ میدونیم دیگه شد مال مردم، نمیدونیم الغش کلن قطع شده که دیگه اگرم پشیمان بشه بخواد مراجعه کنه هیچ الغه ای نداره، جنسی که آدم فروخت دیگه از دستش در رفته، یا نه هنوز الغه باقیه، این مقدار هنوز هست که اگه خواست میتونه برگردونه. استصحاب بقای الغه چی میگه؟ میگه الغه باقیه. همش که نباید استصحاب اومد بکنه، یه برم استصحاب میکنی. اینم آقا انقض. میبینید انقض دقیقیه، کسی تا رسائل رو نخونده باشه اون بحثای استصحاب کلی رو نمیتونه اینجور اشکال بکنه. مرحوم شیخ انصاری میدونی چی جواب میده؟ ایشون یک جواب عمده‌ای که میده، من اینو عرض میکنم پیاده میکنم دوباره از خارج میگیم، ایشون میفرماید که آقای مستشکل، آقای مدعی، شما قبول دارید که وقتی کسی جنس و فروخ ولو از طریق معاصات، قبول دارید ملکیت اومده یا نه؟ بله؟ فرضمون اینه که ملکیت اومده، ما اسمشو نمیذاریم لازم به تعبیر بنده، یا نمیذاریم جائز، اصل ملکیت اومده یا نه؟ وقتی شک میکنیم با رجوع مالک اصلی این ملکیت از ذهن رفته یا نه، چیکار میکنیم؟ استصحاب اصل ملکیت میکنیم، همین استصحاب کلی. توجه کردید اینجا اسمش میذارن استصحاب کلی، مثل در مثال حدث ها. در مثال حدث ما کار به اصغر و اکبر نداریم، آدمی که نمیدونه حدث اصغر ازش شرط شده یا اکبر وضو گرفته، میگیم یقین داشت قبل از وضو حدث داره یا نه، الان چیکار میکنیم؟ استصحاب اصل حدث میکنیم. یه مثال بعضی از آقایون میزنن، این مثالی که بزنم دیگه این بحث اصلا یادتون نمیده، میگن اگر یه حیوانی وارد یه خونه شده، میدونید قضا به حیوان دادن واجبه دیگه، بعد سه روز نمیدونم حیوان زنده است یا مرده، اگر حیوانی که رفت تو خونه پشه باشه، خب پشه یکی دو روز بیشتر قوم نداره، اگر فیل باشه رفته داخل خونه خب تا صد سال میمونه. شک دارم حیوانی که رفت داخل خونه پشه بود یا فیل بود، اینا قدر مشترک دارن، قدر مشترکشون چیه؟ ال حیوان. خب بگم یقین دارن که یه حیوانی رفت تو خونه، اگر پشه باشه یقیناً بعد دو سه روز مرده، اگر فیل باشه یقیناً باقیه، استصحاب کنم اصل وجود حیوان رو، نفس شرا هرچه خوب ما نمیدونیم نفی اصل حیوان رو چیش کن داره قدر جامعه رو در حدث اکبر و اصغرم چی؟ زیرا قدر جامعه رو در ملک متزلزل و مستقر هم قدر جامعه رو عبارت رو نگاه کنید ملکیت که داره آثار مشترک رو بار میکنیم البته آثار خصوصی دیگه بار نمیشه و دعوا دقت کنید ان ثابته معلومه دیگه این دعوا انقلت دیگه صحبت چه خبره اونجا و دعوا ان ثابته هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقر اگر کسی بگه جناب شیخ انصاری این اصالت لزوم ما قبول نداریم این دعوا به اینجا میخوره اون چه که ثابت است با معاصات میخواد یاد داشت کنید اون چه که ثابت است با معاصات ملکیست که مشترک بین متزلزل و مستقر یکی میگه ملک مشترک یعنی نمیدونیم با معاصات ملک لازم اومده یا ملک متزلزل که اگر فروشنده پشیمون بشه میتونه مراجعه کنه اینو بشه میگن متزلزل ول مفروض انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع فرض اینه که فرد اول اگر باشه بفرمایید بعد از رجوع دیگه نیست خب طرف پشیمان شده میخواد به هم بزنه ول فرد ثانی کان مشکوک الحدوث من اول الامر فرد دوم هم که ملک مستقر باشه که از اول یقین نداریم فلا ینفعل استصحاب تو میدونی در استصحاب یقینه بفرمایید سابق میخواد بلکه اسم اینو ما گذاشیم پیازدا بلکه ربما یزاد اضافه میکنیم در این ادعامون این مطلب را استصحاب بقای علقه مالک اول اخیرم این از خارج میگیم یه زمانی بود که مسلط بود برای مال نبود اون وقتی که نفروخته بود الان شک میکنیم همه ارتباطاش قطع شده یا نه استصحاب میگه هنوز علقه هست که اگه خواست برگردونه بتونه ایشون میگه آقا این دعوا مدفوعتون درست نیست چرا درست نیست یک مشکلش اینه مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب این همونی که از خارج گفتیم ممکنه کسی ادعا کنه خود شیخ ادعا میکنه خود شیخ در رسائلش خواستید مراجعه کنید صفحه 371 372 از این رسائل قدیم من دارم اونجایشون مبناش همینه کفایت میکنه تحقق قدر مشترک از شما سوال میکنم قدر مشترک ما چیه؟ الملک همین نمیگیم ملک جائزات چه بگی از این رفته یا لازم چه بگی از اول ثابت نیست در استفاد کافیه فتعمل آقا این فتعمل من از خارج نگفتم اندرم نگفتم این اشاره داره که البته این بحث جاست تو اصوله یک عده سفت و سخت طرفدار اینجور استصحابا هستن و یک عده بگید آقا مخالفن مثلا در همین حدث اسکرات کسی که شک میکنه خیلی ها مثل شیخ انصاری میگن آقا وقتی وضو گرفت بعدش استصحاب حدث باید بکنه بعضی هم مثل همین مدعی میگن با وضو گرفتن اگر اسکر بوده از بین رفته اکبرم که از اول ثابتیست. این فتعمل اشاره به اینه که البته این بحث دامنه زیاده دیگه بستگی داره که ما در اصول مبنامون چی باشه و منی که شیخ انصاری باشم نمیخوام به کسی تحمیل کنم البته فتعمل چیده دیگه هم گفتن ولی که به نظر میاد دیگه اونا رو با خودتون مرحوم سید مثلا اشاره به بعضی از مطالب داره بمونه به انه از خارج دقت کنید اصلا امروز بحثا سنگینه تکه تکهش بیشتر از هر روز میکنید ببینید مرحوم شیخ انصاری علاوه بر این جوابی که داد کدوم جواب استصحاب قدر مشترک و جامع، چون میشه استصحاب کلی، استصحاب الملکیت. آقا میخواد یه جواب دیگری هم بده، این هم باز دقیقه، حواستون رو جمع کنید. جواب دیگری که میده اینه، میگه اصولا، حالا با تعبیری که بنده کار میبرم تصرف میکنید، ببینید آیا ملک جائز و ملک لازم دو تا حقیقت یا یک حقیقت؟ منتها ساره در موارد حکم به جواز کرده، در موارد حکم به لزوم. یعنی که خیلی گنگه، خب بیشتر باید دقت کنید. ببینید یه دفعه ما میگیم که از اولا میگیم که شارع مقدس دو رو ملکیت ملاحظه کرده، در مواردی ملک جائز، مثل کجا؟ ملک جائز مثل هدیه غیر معوضه مثلا، ولی هدیه غیر معوضه چه ملکیتی میاره؟ جائز. یا بیع مرخیار، بیع با خیار از اول ملک جائزه. و یه برم اعتبار کرده ملک لازم، مثل بیع بسیغه اونجا که خیارم نباشه، یا مثل هدیه معوضه ملک لازم. اینا دو حقیقتن، خب دو تا فرد مختلف، بعضی وقتا اولیه بعضی وقتا دومیه. خب مثل فیل و پشه، فیل و پشه دو حقیقته، البته جامعه داره حیوانیت، اما دو حقیقته. یا مثل حدث اصغر، بگید آقا حدث اکبر، اینا دو حقیقتن، احکامشون هم فرق میکنه، مواردی اصغر میاد مواردی حدث اکبر میاد، اما اینا دو چیزن، به هم هم ربطی ندارن. آیا واقعا ملک لازم و متزلزلن اینجوریه یا نه ملک لازم و جائز یک حقیقته؟ ما یک حقیقت داریم به نام ملکیت، لیکن شارع مقدس در مواردی فرموده این ملکیت قابل به هم خوردنه، درش تغییر میکنیم به ملکی که جائز. بخوام برای یه مثال بزنم که خوب روشن بشه، مثلا ببینید نجات، اگر بول بریزه رو لباس انسان، لباس انسان نجس میشه. خونم بریزه، بگید آقا نجس میشه. البته اینجوری هست، اگر بول بریزه نجاستش با دو بار شستن از بین میره، اگر خون بریزه با یک بار. اما نجاستی که شارع اعتبار کرده در بول و در خون دو حقیقت نیست. نجاست مثل دو تا سبب داره، یه سبب بول، یک سبب خون. اینجا بگیم که ملکیت یک حقیقت هست که شارع جزره، مثل زوجیت ها، مثل نجاست، یکی هم داریم ملکیت حکم وضعی. مثل سبب ها فرق میکنه، اگر سبب بیع بسیغه باشه یا هدیه معوضه باشه میشه چی؟ لازم. اگر سبب بیع محل خیار باشه یا هدیه غیر معوضه باشه میشه جائز. وگرنه حقیقت ملکیت تو اعتبار شرعی نیست، تا اینکه گفته بشه که اگر اولی باشه دومی نیست، دومی باشه اولی نیست. خب حالا سوال میکنم، شیخ انصاری با این حرف میخواد چه کار بکنه؟ نتیجه رو خودتون باید بگیرید. میدونید با این حرف میخواد چه کار بکنه؟ ایشون میخواد بگه که اگر یک حقیقت شد، بگید آقا ملکیت، خب ملکیت اومده در معاصات، ملکیت به هر کم به خود قسم میخوریم ملکیت اومده، فقط نمیدونیم این حکم را شارع قرار داده یا نه، کدوم حکم جواز رجوع برای فروشنده. خب وقتی نمیدونیم قرار داده یا نه، نمیتونیم ملکیت ازش دست برداریم. آقا میدونید با این کار میخواد چیکار کنه؟ دیگه تو کتاب چیزی نیست. اون آقا، اون مدعی، اون دعوا اومد قضیه ملک لازم و ملک جایز رو مثل چی کرد؟ مثل سیلو پشه که من گفتم، مثل حدث اکبر رو از خلق گفت اگر اولی باشد مسلم از بین رفته، اگر دومی باشد از اول مشکوک الحدوثه. ایشون هم میدونید با این تلاشش میخواد چه کار بکنه؟ میخواد بگه اصلا دو چیز نیست، یک حقیقت ما داریم در شرع مقدس اسلام به نام ملکیت، مثل زوجیت، مثل نجاست، مثل طهارت. منتها این ملکیت دستگی به سببش داره. بعضی از اسباب اینجوریه که اگر این ملکیت از اون اسباب اومد جواز رجوع هست، بعضی از اسباب اینجوریه که اگر ملکیت از اون اسباب بیاد جواز رجوع نیست، وگرنه تو حقیقت نیست. خب اگر ملکیت آمده، ما همین ملکیت رو الان داریم ادامهش میدیم. مرحوم شیخ انصاری فکر میکنه درست هم هست که با این مقدار حرف زدن مطلب هنوز جا نیفتاده. میگه اگر بخواد برای این مطلب رو بهتر جا بیاندازم، به دلیلش توجه بکن. اولا اگر شک کنیم واقعا ملکیت لازم و متزلزل مثل سیل و پشه هست که دو حقیقت هست یا یک حقیقت هست که ما ادعا میکنیم، اگه شک هم بکنیم برای ما بسه. چطور برای ما بسه؟ بله؟ برای که ما چشمون هم میگذاریم. آقا وقتا که ما رفتان میگفتیم، میگفتیم اینجوری اصلا چشمون هم میگذاریم، میگیم ملکیت اومد. بله؟ موقع معامله نمیدونم آنچه که اومده رفته یا نرفته. استثنا چی میگه؟ استثنا میگه نرفته، باقیه. همین حد که شک کنیم برای ما همین قد بسته. اما در عین حال برای اینکه خوب مطلب رو براتون جا بیاندازیم توضیح میدیم، اگر واقعا ملک متزلزل با ملک لازم دو حقیقته، حالا خدا وکیلی شما وقتی که معامله میکنی اونجایی که حق فرد داره خودتون قرار میدید با اونجایی که قرار نمیدید، واقعا احساس میکنه که ملکیت ها فرق میکنه؟ بله یا نه ملکیت یکیه، منتها یه جا اینه که شما جواز رجوع دارید، یه جا اینه که جواز رجوع ندارید. واقعا تو احساس خودتون چجوریه؟ حتی ممکنه میگید ما تا حالا هم شعر نگرده بودیم، مطالب نخونده بودیم، حالا از این بحث فکر کنید. یعنی واقعا ملکیتی که با بیع متزلزل میاد با ملکیتی که با بیع لازم میاد حقیقتش فرق میکنه؟ یا فقط در بیع متزلزل یه حکم اضافه شده؟ کدوم حکم؟ این که اگر طرف خواست تا مثلا 3 روز تا 4 روز مدتش حالا هرچه هست میتونه برگرده، اما حقیقت ملکیت فرق نمیکنه. تسلط مشتری بر مبیع، هر دوش میگن تسلط مشتری بر مبیع، فرق نمی کنه که. این اولا ثانی هست، ثانی هست اگر واقعا حقیقت اینا فرق می کنه، خب متعامله در معامله باید بگید آقا خب فرق اینه که ملکیت قدر مشترک بین لازم و جائز، حقیقت اینا هم فرق می کنه. خب وقتی یکی از این دو نخواد بیاد چی باید تخصیص بزنه؟ همیشه اگر یه چیزی مشترک بین دو چیزه، اگر بخواد در یه فرد خاصی معین بشه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج مخصص داره دیگه. اینجور نیست؟ بنده اگر یه انگشتری دستم هست میتونم به شما بدم، میتونم به رفیقتون بدم، علی سبیلی هم هست. و اینجا اگر بخواد به یکی برسد باید یک نفر باشه اختصاص بده، ولو بنده که صاحب انگشترم. ملکیت وقتی مشترک شد چی تخصیصش میده؟ به لازم یا تخصیصش میده به
جاره، مالک یا شاره، هر کدام رو بگید اشکال داره. البته مالک که درست نیست قبول داریم، فرما شما درست باید بگید شاره، هر کدامش رو بگید مشکل داره. ببینم اگر رسیدیم باز از خارج بگم، نرسیدیم که دیگه بمونیم. عبارت رو نگاه کنید، مدفوعتون، این دعوا دفع میشه علاوه در این که امکان داره ادعا کنیم که پایش تحقق قدر مشترک رو در استصحاب تتعمل به این میشه، این جواب دومه در واقع. و ان انقسام الملک یواش پیش میرم دقیقه الی متجلزل و المستقر. آقا اگر ملک رو تقسیم میکنن به متجلزل و مستقر، مثل سیل و پشه نیست، مثل حدث اکبر و حدث اصغر نیست. لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته، نیست به خاطر اختلاف در حقیقت و ماهیت ملک که واقعا دو ماهیت، مثل ماهیت سیل و پشه. و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات به زواج، به رجوع المالک اصلی. همانا این انقسام، انما هو میخوره به انقسام. این انقسام میدونید از کجا پیدا شده؟ به اعتبار این که حکم شارع در ملک در بعضی از موارد به زواج به صرف رجوع مالک اصلی. دوستان با این عبارت یکی دیگه میخواد بگه، میخواد بگه اصل در ملکیت چیه؟ لزومه. اگر یه جا شارع حکم به زوال کرده با رجوع، ما ملک متزلزل رو انتظار میکنیم، وگرنه همون حرف اول میدنیم، میگه ملک لازمه. و منشأ هذا الاختلاف، حالا یکی میگه خب چطور شارع یه جا حکم میکنه یه جا نمیکنه؟ و منشأ این اختلاف، یادداشت کنید که بعضی وقتا شارع حکم به زوال میکنه اما جاهایی هم نمی کنه. منشأ این اختلاف، اختلاف حقیقت سبب مملکه. دوستان سبب مملک چی باید بجاش بذاریم؟ بیع و اجاره و هبه و اینا، نه اختلاف حقیقت ملک. مثالی که زمان خیلی روشن می کنه، نجاست آقا یه حکم شرعیه، با خون میاد با بولم میاد، دو تا حکم نیست. نجاست البول یه حکم باشه بفرمایید، نجاست الدم یه حکم باشه، وقتی نجاست حکم شرعیه. منتها سبب اینا فرق میکنه، اگر نجاست از بول بیاد دو بار شستن میخواد، اگر از خون بیاد یک بار شستن. اینجا میگیم سبب مملک فرق میکنه. فجواز و رجوع و عدمو، این که بعضی وقتا مالک میتونه رجوع کنه بعضی وقتا نمیتونه، من الاحکام شرعیت لسبب لا من الخصوصیات المعخوضت فل مصبب لا من الخصوصیات. عبارت دیگر از اینه درست کنید، جواز رجوع و عدم از احکام سببه. مثلا میگن بیع به صیغه جواز رجوع نداره، هبه یه سیر معوضه چی؟ جواز رجوع داره. اما از خصوصیاتی که اومده باشه در مسبب، مسبب ملکیت دیگه، نه ملکیت یه حکم شرعی فرق نمی کنه. اگر دقت کنید این مثل باز عقد موقت و عقد دائمه. عقد موقت و دائم اون مسببی که دارن چیه؟ بله زوجیته. اما سبب فرق میکنه، یک سبب اینه که به گذشت زمان از بین میره، مدت که تمام شد یکی از بین نمیره. و یدل علی، دلالت میکنه در این حرف ما، خدا رحمت کنه شیخ، و هیچ مطلبی رو بدون دلیل نمیذاره، حال درست باشه غلط باشه به هر حال برهانی بحث میکنه. میگه دلیل بر این مطلب که ملکیت یک ملکیت بیشتر نیست. البته اینم بگم این خواهد کنید میگه همی که شک کنید واقعا ملکیت دو قسم مختلفه، یا اینجور که ما میگیم یک قسم سببش فرق میکنه، همه که شک کنیم خلاصه برای ما کافیه، برای ما که استفاده ملکیه ما چشون هم میذاریم آقا میگیم ملکیت اومد یا نه، همین استفاده میشه داری میخوام ثابت کنیم. اما در عین حال دلیل هم را بیاریم و جلالت میکنند در این حرف ما با این که شنشنین است شفایت میکنه در استفاده که من گفتم، شک در این که لزوم از خصوصیات ملک یادداشت کنید و این که واقعا ملک متزلزل و ملک لازم حقیقتا دو چیزن، یا اون که ما میگیم از لوازم سبب مملکه کفایت میکنه، و با این که المحسوس دل وجدان ان انشاء الملک دل هدت لازم و غیرها الا بخونید نهج واحد. ما وجدانن میبینیم انشاء ملک وقتی واحد انشاء ملک میکنه در هده لازمه و غیر لازمه واقعا احساس میکنه ملکیت فرق کرده، اما این هست که در یکیش جواز وجود داره در یکیش نداره. ان اللزومه از شما سوال میکنم اگه ان اللزومه چه کاره هست؟ فاعل یدلو دلالت میکنه برای حرف ما غیر از اینه که گفتیم این که لزوم و جواز اگر بوده باشن از خصوصیات ملک اضافه کنید و واقعا ملک دو حقیقت داشته باشه مثل فیل و پشه، فا اما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احدى الخصوصیتین به جعل المالک او به حکم شارعه. میگیم آقا اونجایی که دو طرف معامله میکنن خب ملکیت میاد، بنا شد ملکیت مشترک باشه، بله بین دو تا فرد مثل حیوان که بین فیل و پشه هست میگیم چی اختصاصش میده، آیا اعتبار مالک یا اعتبار شارعه؟ تخصیص قدر مشترک یاد داشتونید اصل ملکیت، قدر مشترک ما اصل ملکیته، به یکی از دو خصوصیت، خصوصیت لازم یا خصوصیت جائز، یا به قرار مالک و قصد مالک یا به حکم شارعه، و هر کدام باشه غلطه انشاءالله فردا.